ببین تو قاب پنجره چه بینی از آسمون، سلام ماه عاشقا بازم به دریا برسون. او هرچی دل با پسیه تو باره ساده پا بزن، خاطره های تلخ تو توی گذشته جا بذار، توی گذشته جا بذار.
برو عبر خیال و پس بزن،
با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنت ستاره ها رو دست بزن.
۲۲۰ ۲۳۰ ۸۷۸۸ شماره تلفن های برنامه صبح و ورزشه. یک سامانه پیام کوتاه هم در اختیار شما هست، 30306.
سلام خدمت کارشناس برنامه و عوامل رادیو ورزش. از کارشناس میخواستم بپرسم این پرونده ای سال کثیر به کجا رسید؟ توضیح بدید و جریان بشار رفتن شجاع خلیل زاده. با تشکر از برنامه خوبتون، حسن آشوری از شهرضا. خدا نگهدار.
با سلام خدمت تمام رادیو ورزشی عزیز، صبحتون بخیر. از اینکه مسئولین باشگاه پرسپولیس تونستن بشار رو نگه دارن خیلی خوشحال شدم و امیدوارم که بتونن شجاع خلیل‌زاده هم نگه دارن، چون موفقیت پرسپولیس در بازی آسیایی موفقیت کشوره. با تشکر، ناصر ثابت هستم، تهران.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان صبح و ورزش. در مورد موضوع برنامه‌تون، من فکر نکنم که فقط مدرک آیا آسیا یا بین‌المللی رو یک مربی داشته باشی که پایت کنه برسه این که بگیم اون میتونه مربی خوبی باشه. الان مثالش در اروپا رو داره میبینیم، آقای خوزه مورینیو که از این فوتبالیست معروفی هم به هیچ وجه نبود، اما دیدید که در کنار بزرگان مربیای بارسا دیدیم خودش تونست که بره مدرک رو بگیره و دیدیم در پورتو با بنفیکا چه کار کرد. من فکر کنم که خود مربی هم برای اون هوش و ذکاوت رو داشته باشه در کنار مدرک و کلاسایی که میره برای هوش هم داشته باشه تا بتونه موفق بشه. ممنونم، برنامه خیلی خوبتون. پاکچی هستم، تهران.
از شما در مورد حضور مربیان بدون مدرک در لیگ برتر پرسیدیم. اینکه به نظرتون حضور این مربیان، هرچند که پیشینه فوتبالیشون ممکنه درخشان باشه، چه آینده‌ای رو برای فوتبال ما خواهد داشت؟ آیا اتفاق خوبی رو رقم میزنه یا نه حتما باید دوره‌های مربیگری رو بگذرونن؟ اصلا دوره‌های مربیگری برای چیه؟ اگر که واقعا بدون این دوره‌ها میشه روی نیمکت نشست و سرمربی یک تیم بود، نگاه باشگاه‌های ما چیه؟ به چی فکر می‌کنن؟ در این مورد می‌خوام با هم دیگه صحبت بکنیم، هرچند که سوال در مورد پرسپولیس خیلی پرسیده شده. گفتن از اوضاع پرسپولیس چه خبر، روز خوبی برای همه آرزو می‌کنیم. حبیب عطایی از گرگان این پیامک رو برای ما فرستاده. مصطفی فتیپور از تهران، خیلی متشکرم. میسم منصوری از آمول، گفتن مربی‌های جوان اگه بهشون فرصت داده بشه میتونن به فوتبال ما کمک بکنن. تا تشکر میکنم از مهرداد بینا، خیلی متشکرم که همراه ما بودید و همچنان 3306 در اختیارتون هست برای اینکه پیامک بفرستید. میثم کیوانپور گفتن تمام مشکلات حل شده و تنها مشکل فدراسیون مدرک مربیگری هستش. چرا باید این افتاده؟ خب چه ربطی داره؟ الان داریم این مشکل رو بررسی میکنیم، به بقیه مشکل هم حالا ایشالله رسیدگی میکنیم. بعد اینجور نایمدیم مشکلی رو حل کنیم، اومدیم با هم دیگه در مورد این موضوعی حرف بزنیم. تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه صبح و ورزش. از شما دعوت میکنم که همراه بشید با خشایار قره‌گزلو و آخرین اخبار بسکتبال.
به نام خدا. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صبح و ورزش، در خدمت شما هستم با مروری بر خبرهای بسکتبال ایران و جهان. دبیر فدراسیون بسکتبال ایران درباره آخرین وضعیت لیگ برتر بسکتبال برای شروع مسابقات صحبت کرد. شبنم کلاهی در گفتگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت تیم‌های داوطلب برای حضور در لیگ برتر بسکتبال مردان گفت تیم‌های مد نظر فدراسیون دعوت شدند و در جلسه هماهنگی طبق صورت جلسه‌ای که وجود داشت با نمایندگان باشگاه‌ها هماهنگ شدیم که در زمان‌های مشخص کارهای اجرایی از جمله تسویه بدهی‌های خود به فدراسیون رو به سرانجام برسونند. کلاهی در پاسخ به این سوال که اگر این باشگاه‌ها بدهی‌های خود را تسویه نکنند، در صورت کاهش تعداد تیم‌ها برنامه برگزاری لیگ نیز تغییر می‌کند، گفت ما برنامه ریزی‌های خود را برای جدول مسابقات 10 تیمی تا 18 تیمی انجام دادیم. هر کدوم از این شرایط باشد، ما با همون برنامه قبلی کار خودمون را شروع می‌کنیم و لیگ برتر را با همون برنامه ریزی قبلی آغاز خواهیم کرد. در خبر دیگر باید اشاره کنم زمان تعیین تکلیف لیگ برتر بسکتبال مشخص شد. تصمیم گیری نهایی در خصوص لیگ برتر بسکتبال در نشستی با حضور مدیران باشگاه ها انجام خواهد شد. با اعلام قبلی فدراسیون بسکتبال، لیگ برتر این رشته در سال 99 قرار از اواسط آبان ماه آغاز بشه، اما با شدت گرفتن شیوع ویروس کرونا در هفته های گذشته هنوز مشخص نیست که این رقابت ها در زمان اعلام شده از سوی فدراسیون برگزار بشه. به همین منظور قرار آخرین نشست در خصوص نحوه و اجرای برگزاری این مسابقات سه‌شنبه همین هفته با حضور مدیران باشگاه‌ها و مسئولان سازمان لیگ برگزار بشه تا تکلیف لیگ بسکتبال در سال 99 به صورت کامل مشخص بشه. اما سرمربی جدید تیم بسکتبال طلوع آفتاب اهواز معرفی شد. رئیس هیئت بسکتبال استان خوزستان گفت سرمربی تیم ملی بسکتبال جوانان کشور به عنوان سرمربی تیم طلوع آفتاب اهواز انتخاب شد. مشتبه پیرعباسی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته با بهرام رمضان به توافق دست یافتیم و این مربی هدایت تیم طلوع آفتاب اهواز رو به عنوان سرمربی در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور بر عهده خواهد داشت. در بخش خبرهای خارجی بسکتبال باید اشاره کنم که بازی‌های یورولیگ در حال برگزاریه و از مهمترین نتایج دیدارهای این رقابت‌ها میتونم اشاره به برد آلبا برلین مقابل زسکا مسکو، پیروزی بایر مونیخ مقابل فنرباخچه و شکست رئال مادرید مقابل آیکس اولمپیا میلان اشاره کنم. اما در خبر دیگه باید اشاره بکنم که ظاهرا لبران جیمز و آنتونی دیویس شماره پیراهن خودشون رو با هم دیگه عوض کردن. در نتیجه لبران جیمز فصل بعد در پیراهن لیکرز با شماره 6 به میدان میره و آنتونی دیویس پیراهن 23 رو بر تن خواهد کرد. امیدوارم خبرهای این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
ممنونم از خشایار قره‌گزلو. صبح یعنی صبح یعنی آغاز شاد و پرنشاط روز با جمله‌های مثبت و دور ریختن افکار منفی. صبح یعنی همه خانواده در کنار هم با یک هدف ورزشی مشترک یه روز موفق داشته باشن. صبح یعنی روز رو در کنار همکارانی شروع کنیم که فکرهای خلاق ورزشی دارن. صبح یعنی مشکلات دیروز رو از یاد ببریم و امروز رو با تکرار جمله من موفق میشم شروع کنیم. صبح یعنی تلاش کنیم تا به خانواده ورزشی و ورزش دوست خودمون ملحق بشیم و همه کنار هم به ورزش صبحگاهی بپردازیم.
قدم بزن تو کوچه باغ آفتاب، نزار چشات بره تو مخمل خواب. اومده آفتاب تا لب پنجره، بذار دقیقه هات بشن خاطره. بوه کسی به فردا میرسه که پاشه با رفتن و رسیدن و شناشه، با رفتن و رسیدن و شناشه. بکش پرندگی کن، همیشه تو آینده زندگی کن، همیشه تو آینده زندگی کن. پنجره ای خوبه که رو به نوره، بدون نور خونه چه سوت و کوره. اگه تو چشم باشی دریا دور نیست، قدم مگه بذاری فردا دور نیست، قدم مگه بذاری فردا دور نیست.
ساعت 7:45 دقیقه است. شما برنامه صبح و ورزش را از رادیو ورزش میشنوید.
بانوان و ورزش، سلام میگم به همراهان خوب برنامه صبح و ورزش. ایام به کامتون باشه و لحظاتتون پر از شادی و نیکی. پیگیری گزارش امروز بانوانمون مربوط به رشته دوچرخه سواریه. حدود یک ماه گذشته اشرف ساکی نایب رئیس بانوان فدراسیون از پیگیری حل مشکل تجهیزات سمیه یزدانی از طریق وزارت ورزش و جوانان خبر داد.
خانم سمیه یزدانی یکی از بهترین ورزشکارای ماست که سال گذشته 2019 موفق شد مدال برنز آسیایی رو در جاده برای اولین بار برای بانوان کسب کنه. خب میدونید هزینه دوچرخه بسیار بالاست. ایشون تو الان مرتباً به دلیل اینکه خب ما امید زیادی به ایشون داریم برای مسابقات آتیه داره تمرین میکنه، روزی 6 ساعت 7 ساعت رو چرخه. خانه خواه این چرخ فرسوده میشه، وسایلش باید تغییر پیدا بکنه. به خاطر همینه که یه سری وسایل دوچرخه هم وارد نمیشه، مجبوره که ایشون از طرق مختلف با ارز وارد بکنه. خب هزینه زیادی رو برای خودش و خانواده‌اش همراه داره. یه وسیله‌ایه که رو چرخ نصب میشه، میخواست این وسیله رو تهیه بکنه. ما نامه‌ای از فدراسیون نوشتیم، خود ایشون هم آوردم که خانم دکتر فرهادزاده مستقیما خودشون پاسخشو بدن. خوشبختانه خانم دکتر فرهادزاده قول دادن که تا حدودی کمک بکنن که ما بتونیم این وسیله رو برای خانم سمیه یزدانی تهیه بکنیم.
که همین مسئله واکنش سایر ملی‌پوشان از جمله ماندانا دهقان و مریم جلالیه رو به دنبال داشت، چرا که این ورزشکاران هم همین مشکل رو دارند.
با توجه به اینکه قیمت ارزانم بالا رفته، ما برای دو شرخم مثلا یه سری قطعات لازم داریم که الان حالا فرسوده شده باید تهیه بکنید، یا اینکه اصلا یه سری لوازم برای مسابقاتمون لازم داریم. دیگه حداقل بین 1000 تا 1500 یورو هستش دیگه، بین 35 میلیون تا 50 میلیون تومان هزینه. اگر وزارت ورزش بتونن کمکی به ما بکنن، نگاه ویژه‌ای داشته باشن، خیلی ممنون میشیم. اگر قرار بیاد کاری انجام بده، کمک هزینه ای بکنه، قطعه ای بخره، فقط برای یه نفر دو شخص سوار بانوان یا آقایون نخره، اینو بیاد تقسیم بکنه بین چند نفر دو شخص سواری که در حال میدونه دارن تلاش میکنن و هم لول هم هستن.
اما پاسخ ساکی این بود که مدال سمیه یزدانی در مسابقات قهرمانی آسیا به دست اومده و جزو اولین هاست.
اگر به سمیه یزدانی کمک میشه صرفا به خاطر اینه که ایشون مدال آسیایی آورده، به نوعی برای فدراسیون و وزارت ورزش یه عنوانی رو در آسیا کسب کرد.
آخه خانم جلالی هم در آسیا مدال گرفته، خانم دهقان هم که لژیونر دوچرخه سواری.
مدالای اونا مدال قهرمانی آسیا نیست، مدال کاف آسیایی. اون امتیازی نداره برای شما رتبه بندی جهانی. شما اگر برید رتبه بندی جهانی اون مدال اونا تأثیری نداره. بعدم من از خدا برای همه اینا بتونیم امتیاز بگیریم از وزارت ورزش، ولی هم من میدونم که وزارت ورزش اون بودجه لازم رو اصلا در حال حاضر نداره. سامی اندش این کار رو کردن، بر من منت گذاشتن و قبول کردن که به ایشون پول بدن، هنوز هم ندادن. البته وزارت ورزش تصدیب کرده ولی هنوز دست این خانم نرسیده. حالا بچه ها شاید گله کنن، بگم فکر کنم که من مثلا برای این ورزشگاه، نه، فقط صرفا به خاطر که اینجور که اولی ها بوده و وزارت ورزش در قبالش مسئوله. این بودجه هم که تعیین شده الان دو هفته سه هفته فقط تو
دوچرخه سواران زیادی در حد تیم ملی و حرفه‌ای فعالیت می‌کنند که نیازمند توجه مسئولان هستند. ملی‌پوشانی که جزو اولین‌های دوچرخه سواری بانوان هم هستند و به نظر میاد باید به این ورزشکاران هم توجه بشه تا انگیزه کافی برای ادامه فعالیت و درخشش در سطح مسابقات آسیایی و جهانی داشته باشند. امیدواریم این مسئله باعث سوء تفاهم و کم رنگ شدن فعالیت سایر ورزشکاران نشه. ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدار.
سلام میکنم به رادیو ورزشی عزیز، صبح بخیر. میخواستم بگم مربیای ما جوونن، مگه تیم اروپایی مربی جوون ندارن؟ مگه پیروز یک سال پیش بازی نمیکرد، الان داره با یوونتوس بزرگ نتیجه میگیره. آقا اجازه بدیم مربیامون اینقدر ترس نذاریم تو با ترس روی نیمکت نشینن. ما که اینا قرارداد بستن باید رویه بدیم، نه هی بگیم آقا باید از صفر شروع میکردن آروم آروم میومدن بالا. اینکه نمیشه، ما باید کمک کنیم. متشکرم. شهریار همراه همیشگی رادیو ورزش.
با عرض سلام خدمت ملت بزرگ ایران، صبح احمدتون بخیر باشه. به نظر من آدم های جوون و جدید همیشه افکار جدید دارن، همیشه فکر نو دارن و جوون های ایرانی هم که زبان زد دنیا هستن. میدونم که مربی های جوونمون حتما موفق میشن و فوتبالمون خیلی پیشرفت خواهد کرد در آینده نزدیک. به امید اون روز پرچم ایران بالا. یا علی، خدا حافظ. سعید هستم از کرج.
با عرض سلام و خسته نباشید، به نظر من مربی که اصولی مربی نشه و یک شبه رئیس فتصابه رو بره و مربی بشه، مطمئن باشید هم به خودش ضربه میزنه و هم به فوتبال کشورمون. و مربی که دانش نداشته باشه و اصولی مدرک نگیره، مطمئن باشید به جایی نخواهد رسید. تشکر و خدا باور. مرادی هستم از نورآباد لرستان.
با سلام خدمت شما رادیو ورزشی عزیز، صبحتون بخیر. ببینید، من دیروز داشتم بازی سری آ رو، بوندسلیگا رو و لیگ جزیره رو نگاه میکنم. واقعا اینا بازیکناشون اصلا سطح خیلی خیلی بالایی ندارن. حالا یه بازیکن شماره 9 اورتون یا رحیم استرلینگینا فرق میکردن، ولی واقعا سطح بازی، مثلا تو بازی که بروسیا دورتموند داشت با 30 تا موقعیت گل رو نتونستن خلاص کنن، فکر کنم یه بازیکن میتونه یه بازی بود میتونه خیلی از این توپا رو گل بکنه. ببینید، فوتبال دنیا سطح بازیکن ها بالا نیست. این طرز تفکر مربی ها که پیر زمین میدونن و فوتبال رو انجام میدن. حالا به نظر من جوان شدن لیگ اینقدر خوب نیست. من به نظر خودم فکر میکنم ما کنار زمین امسال تو لیگ برتر اون درگیری های زیادی خواهیم داشت به خاطر مربی های جوان. بعد هم میخواستم بپرسم ببینم آقای حمیداوی مگه صاحب و مالک تیم شهر خودرو نیست که میگفتن قرار بیاد مدیر عامل استقلال بشه؟ با تشکر از شما محسن بخشون، فاز سارندیسه، ممنون.
کاملا اشتباهه. بله، ورود جوونا به عرصه مربیگری خیلی خوبه، نه به این شکل. به این شکل خیلی بده. خواهشن شما اصلا حمایت نکنین از چنین چیزی. فردا خود شما همین مربیا اگه کارشون خوب در نیاد، نتونن تیم خودشون رو موفق کنن، اولین کسایی که بهشون انتقاد کنن خود شما این. میگین چرا فدراسیون جلوی اینا رو نگرفت؟ بدون مدرک اومدن مربیگری کردن. شما مثل این میمونه یک گواهی نامه نداره بشینه پشت فرمون. تو بگو مایکل شوماخر هم باشه بهترین راننده باشه، این تخلفه. شما باید از همین اول جلوشو بگیری، بگین آقا تا مدرک نگرفتی نباید بیای. وقتی که شما اینجوری داری حمایت میکنی، فدراسیون حمایت میکنه، تاش هم میشه این آخر لیگ هر تیمی 10 بار مربیاشو عوض کرده. آقای رحمتی اصلا چه تجربه مربیگری داره؟ هیچی. آقای نکونام چرا نباید مدرک داشته باشه؟ واش خیلی دیگه اینا باید اول برن مدرکشون رو بگیرن. مثل این میمونه طرف ابتدایی یهویی بیاد بره دانشگاه، مگه میشه همچین چیزی؟ آبدی هستم از بیستون کرمانشاه، برنامه خیلی خوبتونم، تشکر میکنم، خدا نگهدار.
سلام خدمت شما ورزشی عزیز، یه سوال از کارشناس برنامه داشتم، اگه ممکنه سوال منو جواب بده. با توجه به اینکه میگن بدهی‌های آقای برانکو پرداخت شده، اگه به خوبی و خوشی این مسئله تموم شه، میخواستم ببینم با توجه به اینکه احسان پهلوان و وحید امیری کارت قرمز دارن و خدمتتون عرض کنم عیسی آل کسی هم با این برنامه مواجه شده، یار کمکی میتونه برای فینال آسیا بگیره؟ ممنون میشم اگه جواب بدین. رضایی هستم از اندیشه، خدا نگهدار شما.
معذرت میخوام، ما نبایستی که چرخ رو دوباره بخوایم اختراع بکنیم. بایستی ببینیم کشورهای پیشرفته در زمینه فوتبال چه اقداماتی انجام دادن. اونا میان بازیکنانی که این استعداد مربیگری دارن و در طول مسابقاتشون و در سن بازی کردنشون شناسایی میکنن و از همون موقع تحت آموزش تحتشون میدن. چندین سال این پروسه طول میکشه. وقتی بازیکن به سن بازنشستگی میرسه، مدارک مربیگری مورد نیاز تو لیگ برتر کشورش کسب کرده.
خیلی متشکرم از تماساتون، از پیامکاتون، هم در مورد موضوع بوده هم در مورد پرسپولیس خیلی پرسیدن که خب آقای زاهدیان در موردش توضیح خواهد داد. علاوه بر سوالات شنونده ها، سعید جان یه سوالی واسه خود منم به وجود اومد، دوست دارم در موردش که گپی بزنیم. واقعا با توجه به هجمه های اخیر علیه آقای رسول پناه، عمل کردش واقعا بد بوده؟
والا واقعیت میتونم بگم که یه موج منفی تو شبکه‌های اجتماعی علیه مدیریت پرسپولیس به راه افتاد، موجی که خیلی به نظرم احساسی و یه جایی غیر منطقی بود. تا الان به تعهداتشون عمل کردن، پول برانکو رو که تقریبا 70 80 درصدش تسویه شده، شاید 100 خورده هزار دلار مونده که پرداخت بشه. پرونده آلی کسی رو با جدیت دارن دنبال میکنن، مکاتبه کردن، الحاقیه دوباره فرستادن برای AFC و ظاهرا تا 4 5 روز دیگه فکر می‌کنم نتیجه بگیرن. شجاع خلیل‌زاده رو 99% توافق میکنم، بشار حسن هم که گفتن نیم فصل در واقع رضایت‌نامه بهش میدیم، یعنی لیگ قهرمانان باشه و بعد بره، دارن برای کارت قرمز وحید امیری هم تلاش میکنن و در مجموع عمل کرده
کارت زرد امیری،
آره کارت زرد دو کارت شده دیگه، بله دارن تلاش میکنن. در مجموع به نظر من کم لطفی شد، بی انصافی شد، یه موج شدیدی علیه مدیریت پرسپولیس راه افتاد، در صورتی که باید اجازه میدادن تو آرامش کارشون رو انجام بدن و شاید اگر این موجه نبود، شاید اگر خیلی از این پیشکسوت‌های باشگاه پرسپولیس نمی اومدن، اونقدر در واقع مدیریت رو تحت فشار نمیذاشتن، خیلی هم شاید بد عمل کردن با لفظ بد، با در واقع متنای بد توی شبکه‌های اجتماعی و مدیریت رو تحت فشار گذاشته بودن که شما باید این کارو بکنی، باید مثلا فلان اقدامو انجام بدی و اجازه ندادن اون کار خودشون رو شاید 100% درست انجام بدن. شاید اون فشاره باعث شد که مثلا با شجاع خلیل‌زاده میتونستن توافق بهتری بکنن، ولی در نهایت به خاطر فشار هوادار، به خاطر اون تحریکاتی که به نظر من یه بخشیشون، حالا اسم میبرم، علی کریمی آدم روکیه، حرفشو میاد میزنه، اما بقیه به نظر من خیلی دنبال منافع پرسپولیس نبودن، بعضی جاها دنبال منافع شخصیشون بودن و به این جهت مدیریت رو تحت فشار گذاشتن و به نظر من کم لطفی شد. الان اوضاع پرسپولیس بد نیستش، دارن تلاش میکنن. اون دوستمونم که پرسیده بود آیا میتونن بازیکن قرضی بگیرن، نه دیگه بازیکن نمیتونن بگیرن چون فهرستشون رو ابتدای مسابقات دادن و تا پایان مسابقات باید با اون فهرست پیش برن. اما نمیدونم چقدر زمان داریم، فکر میکنم میتونیم یکم راجع به موضوع اصلی برنامه صحبت بکنیم. ببینید این نسل جدیدی که اومده شاید مدرک مربیگری نداره، درسته، بحثی توش نیست، اما بیایم ببینیم که این نسل با نسل قبلی چه تفاوتی داره. این نسل جدید به هر حال به دلیل تکنولوژی، به دلیل اینکه ارتباطات بهتری داشتن، با مربیای بزرگتری کار کردن، شرایطشون اصلا قابل مقایسه با دوره‌ای که آقای مثلا محمود یاوری مربی بوده، همایون شاروخی مربی بوده، یا حتی حسین فرکی، فرشاد پیوس، اصلا قابل مقایسه نیست. یک، این به هر حال نسل جدید مثل مجتبی جباری، محرم نویدی زبان انگلیسی بلدن، چه واسه محرم زبان آلمانی بلده، یعنی اون مدتی که بخون بود زبان آلمانی یاد گرفته. من خودم یه بار دیدم با یه خبرنگار ژاپنی که اون مسئول اخبار ایران بود، داشت بعد بازی با کاوازاکی آلمانی صحبت می‌کرد. طبیعتاً علم تو دنیا به زبان انگلیسی تولید میشه، اینا خیلی بهتر میتونن دسترسی پیدا بکنن به منابع علم روزی که تولید میشه. حالا من نمیخوام انکار بکنم که اینا نباید کلاس برن و باید همه این دورهای حرفه‌ای رو بگذرونن، توش بحثی نیست، اصلا مربیگری فوتبال با بازی کردن دو تا مقوله جداگونه است، اما اینطوری نیست که دو تا شاخه‌ای باشه که اصلا به هم ارتباطی نداشته باشه، خیلی به هم نزدیک. بازیکنی که 100 تا بازی ملی داره، لژیونر بوده، با کیروش کار کرده، با برانکو کار کرده، طبیعتا خیلی چیزها رو یاد گرفته، الهام گرفته. من فکر کنم یحیی گل محمدی خیلی از نکات رو از برانکو ایوانکوویچ تو دوره تیم ملی آموخته و اومده با همون سبک و سیاق داره کارش رو ادامه میده. به نظر من این نسل نسل متفاوت‌تریه و این نسل به نظرم باید اون خلأ ما رو توی تیم ملی که ما همیشه بحران داشتیم که کیو بذاری مربی تیم ملی پر بکنه، یعنی محرم نویدی یا جواد نکونا، مربیای از این دست باید بیان و کار رو بگیرن و سرانجام به یه روزی برسیم که مثل ژاپن خیلی راحت الان 5 تا گزینه دارن برای تیم ملیشون. الان بریم فهرست تیم ملی ژاپن رو نگاه بکنیم، ببینیم تو چند سال اخیر چند تا مربی ژاپنی رو گذاشتن بالا سر، کادر فنیشون تمام ژاپنیه و این مربیای خارجی توی یه زمانی نیاز ما بودن، ما آوردیم ازشون استفاده کردیم، بازیکنانمون رو تربیت کردیم، حالا وقتمون شده شده که بازیکنان بازنشست شده اون بیان تو عرصه مربیگری، از اون دانشی که از مربی گرفته در کنار کلاس مربیگری استفاده بکنن و فوتبال ملیمون، فوتبال باش